حضور شما عزیزان اعلام میکنم که مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در 22 حوزه با رقابت برای 45 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و اما شهرهایی که فردا این انتخابات در اونها برگزار میشه تبریز، آذرشهر، اسکو، شبستر، میانه، پارس‌آباد، بیلسوار و اسلاندوز مقان، سمیروم، لنجان، کرج، اشتهارد، فردیس، تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، بیرجند، درمیان، مشهد و کلات، آبادان، رامهرمز و رامشیر، همچنین خدابنده، زنجان و تارم، شیراز و زرقان، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، کرمانشاه، گنبد کابوس و خرم‌آباد و چگنی، شهرهای قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، ملایر و ورامین فردا مرحله دوم انتخابات برگزار میشه. برنامه‌ای پخش کرده ایم با عنوان بیقاب بینقاب. بیقاب بینقاب رو از رادیو گفتگو بشنوید.
بی‌نقاب، بی‌نقاب. این برنامه شبکه‌های اجتماعی و بی‌حجابی در جامعه ایرانی. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه‌هایی که در حوزه تغییر سبک زندگی و قاب‌بندی ذهنی افراد متمرکز شدند، امروز به یکی از چالش‌زاترین ابزار تغییر تفکر و تغییر سبک زندگی افراد تبدیل شدند. از آنجا که زنان هر جامعه‌ای بیشتر از مردان سفیر فرهنگ و مدیر تفکر در خانواده هستند، نوک پیکان تغییر نگاه و سبک زندگی از مسیر فضای مجازی اغلب زنان جامعه را نشانه گرفته است. بر این اساس امروز بدحجابی و بی‌حجابی در فضای مجازی به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل کننده تغییر نگاه و سبک زندگی زنان به چالش جدی تبدیل شده است. افراد بی‌حجاب و بدحجاب شاید خودشان هم ندانند نوعی قربانی و آسیب دیده به شمار می‌آیند. بدحجابی‌های امروز در جامعه و هنجارشکنی و خدشکنی‌هایی که از سوی برخی افراد رخ می‌دهد خیلی وقتها برنامه ریزی شده و مغرضانه است. در برابر این غرض‌ورزی‌ها و بدحجابی‌ها و بی‌حجابی‌های سازماندهی شده، اما گروهی از افراد و جوانان هم بنا به هیجانات و شور جوانی از فضای اجتماعی موجود تبعیت می‌کنند. زنان و دختران جوانی که اگر نظام باورهایشان به درستی شکل گرفته بود، امروز در برابر تهاجم فرهنگی گسترده‌ای که از سوی دشمنان ما به ما تحمیل می‌شود، در زمین دشمن بازی نمی‌کردند و با بدحجابی یا شورحجابی‌های خود در مسیر آسیب‌های اجتماعی متعدد قرار نمی‌گرفتند. با تمام اینها اگر بخواهیم بدحجابی و گاهی بی‌حجابی‌های امروز جامعه را ریشه‌یابی کنیم، مثل بسیاری از آسیب‌های دیگر به فضای مجازی می‌رسیم. ویژگی‌های خاص فضای مجازی و احساس و حضور در دنیای متفاوت از دنیای واقعی باعث می‌شود برخی از افراد در فضای مجازی رفتارهایی را از خود بروز دهند که در دنیای واقعی کمتر جسارت چنین رفتارهایی را دارند. به همین دلیل هم گاهی وقتها افرادی را که در جامعه با حجابی قابل قبول می‌بینیم، در فضای مجازی اقدام به انتشار عکس‌هایی با حجاب نامناسب می‌کنند. این ماجرا اما از رفتار کسانی آب می‌خورد که با انتشار تصاویر بدحجاب یا بی‌حجاب در فضای مجازی به دنبال خدشه‌کنی در این حوزه بودند. آنچه امروز در سطح جامعه شاهد آن هستیم نشان می‌دهد این گروه در خدشه‌کنی‌شان موفق عمل کردند. از جمله راهکارهای حجاب زدایی، فرهنگ سازی رفتارهای منجر به بی‌حجابی است. دشمنان غربی با استفاده از امکانات فضای مجازی در صددند پس از شناسایی روحیات افراد جامعه با گسترش رقابت جویی، عرفی سازی، اشاعه فرهنگ تاییدگری و به صورت غیر مستقیم میل به بی‌حجابی را در بین افراد به وجود آورند. چرا که بعد از اینکه تمایل برای انجام رفتاری در درون فرد به وجود آمد، با توجه به شرایط محیطی آن رفتار شکل می‌گیرد و به مرور تثبیت و در وجود فرد نهادینه و به فرهنگ تبدیل می‌شود. یکی از راهکارهای مؤثر در فرهنگسازی گسترش چشم و همچشمی بین افراد است. دشمنان مدام در فضای مجازی با روش‌های غیر مستقیم، تبلیغات، مدگرایی و از این قبیل افراد را به رقابت در بی‌حجابی و جلوه‌گری هرچه بیشتر سوق می‌دهند و این گونه القا می‌کنند که در صورت بی‌حجابی از فخر و محبوبیت بیشتری بین دیگران برخوردار خواهند بود. بر این اساس برخی از خانم‌ها بدون ارزیابی اینکه بدحجاب‌ها چه هدف و منظوری از این کارشان دارند، فقط برای تقلید و برتری‌جویی از آنان پیروی می‌کنند.
آقای دکتر جواد یوسفی، پژوهشگر فضای مجازی و افاف و حجاب.
شبکه‌های مجازی آن چیزی رو که در ارتباط با بحث بی‌حجابی و ترویج فرهنگ بی‌حجابی در جامعه، بالاخره جامعه هدف ایران بازی کردن، در گام اول اشاد نظر مبارکتون که موضوع قبشکنی از این که آیا در جامعه و اجتماع می شود بی‌حجاب بود یا نه، و طبیعتاً با نکات دیگری از جمله که اصلا چرا حجاب، فلسفه حجاب، تفاوت آن چیزی که بین مثلا بین مرد و زن، تساوی آن چیزی که اونها بین زن و مرد تلقی می کنن و تفسیر می کنن شروع کرد، و از طرفی با ایجاد یک سری از گروه ها و تولید محتواهایی که در ظاهر ممکن بود به مخاطب رو به این موضوع برسونه که در داخل کشور داره این اتفاق میفته، در صورتی که هیچ کدوم از این تولید محتواها و هیچ کدوم از اون گروه ها و افراد درون اونها در داخل کشور نبودن، ذهن مخاطب ناآگاه رو به این سمت سوق میداد که خب پس می شود این اتفاق بیفته و عرض شود که پس در جامعه ما آدم هایی هستن، افرادی هستن که ممکنه به گونه دیگری دارن فکر می کنن و یا حتی به گونه دیگری دارن زندگی می کنن.
عرفی‌سازی بی‌حجابی یکی دیگر از راهکارهای حجاب‌زدایی است. با ارائه و ترویج تصاویر بی‌حجابی در شبکه‌های اجتماعی ممکن است این تصور اشتباه در کاربران ناآگاه شکل گیرد که تمام جامعه این گونه‌اند و بدحجابی یک رفتار عمومی و عرفی است، و نیز تصور شود که استفاده از پوشش نامناسب برای همرنگی با دیگران مانعی ندارد. دشمنان در جنگ نرم به وسیله فضای مجازی بیش از هر روشی در حجاب زدایی بر الگوسازی تمرکز کردند، چرا که الگوها به طور غیر مستقیم سبب تغییر بینش، ارزشها، ایدهها و هنجارهای جوانان و نوجوانان می شود و در تمامی رفتارهای زندگی آنان تأثیر گذار است. الگوهای واجد شرایط فرهنگی و اخلاقی می توانند با پشتوانه تبلیغات تأثیرات عمیقی در نسل جوان بر جا نهند. متاسفانه ارائه نکردن الگوهای اسلامی سبب شده فرهنگ مادی غرب با تغییر گروه‌های مرجع نوجوانان و جوانان با الگوهای کاذب برای توسعه بی‌حجابی سرمایه‌گذاری وسیع رسانه‌ای نماید. تبلیغات یکی دیگر از ترفندهای جنگ نرم در الگوسازی است که بارها از آن استفاده می‌شود. در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی کاربران همیشه شاهد کلیپ‌ها، بنرها و پست‌های بیشماری برای تبلیغ انواع کالاها توسط زنان و دختران بی‌حجاب فراوان هستند. حتی کالاهایی که ارتباطی به نیاز دختران و زنان ندارند. قابل تأکید است مانکن‌های مردانه و نشر آن در فضای مجازی شاید یک مدل برای تبلیغ لباس باشد، اما پشت صحنه اجرای این مدل‌ها حقیقتی به عنوان کشف حجاب پنهان شده است. نظرسنجی‌ها بیانگر آن است که حدود 20% خانم‌ها و 10% آقایان سبک پوشش خود را با مشاهده تصاویر مربوط به پوشش دیگر اعضای شبکه‌های اجتماعی انتخاب می‌کنند.
خانم صفورا دهقانی، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب.
خیلی چیزها رو باید دخیل دونست تو این قصه، از ابتداء تولد، فقط از ابتداء شروع بعضی از حرکات اجتماعی، بعضی از تغییرات اجتماعی تا امروز، و حالا شیوع اباحه‌گری یا بی‌حجابی. به نظرم میاد که اگر که از شق اجتماعیش بگذاریم، برسیم فقط بخوایم شق تربیتی رو در نظر بگیریم، قاعدتا موضوع جوانها و نوجوانهامون به خصوص توی دوره هستن که خب یه دوره گذار جدید، سخت و حتی برای خودشون جذابه. یعنی عموما الان بچه های پدر مادرای اواخر دهه 50 و دهه 60 هستن که از یه دوره قناعت کامل گذر کردن، بچه ها رو کادل بیبی اصطلاحا بزرگ کردن، یعنی خیلی بچه هایی که از کسری هایی که پدر و مادرهاشون چشیدن تقریبا نچشیدن و بعدش هم خب صاحب سبک و نظرن. غیر از اینکه صاحب سبک و نظر هم هستن، الان دیگه تفاوت فکری با پدر مادرهاشون دارن. پدر مادرهایی که تقریبا تعداد بسیار زیادیشون تو دوره خودشون سعی کردن که کوچکترین کسری و کمبودی برای بچه ها نباشه، و خب کنارش حالا تبلیغات، فضای مجازی، خصوصا الوان فضای مجازی، در واقع به نظرم میاد که بچه ها رو، جوانترها رو، نوجوان ها رو به سمتی سوق داده که چیز دیگری رو امتحان کنن، و جامعه و سیستم جامعه ناآماده هم، حتی سیستم تربیتی خام هم دامن زده به همه چی. این به صورت کلی بود، چون که اگر بخوایم در موردش خصوصا با ویژگی های ریز صحبت کنیم، فکر میکنم که اصلا چند منظر باید نگاه کنیم. یکی اول و از همه مهمتر خانوادگی، آموزش خود پدر و مادر، اصلا اطلاعات خود پدر و مادر و ذهنیات خود پدر و مادر و خانواده، بعدترش اجتماعی و بعدترش هم حتی مدل ورود در واقع تکنولوژی تصویری، تکنولوژی ارتباطی به زندگی بچه هامون و جوانتر هامون دیگه. در واقع
با توجه به اهداف جنگ نرم، دشمنان در فضای مجازی برای حجاب زدایی با استفاده از کالاهای فرهنگی هنری از جمله عکس نوشت، کاریکاتور، کلیپ و نیز راه اندازی کمپین های ضد حجاب، پوشش را نماد تهجر، سنتگرایی، بیتمدنی، بیکلاسی و در مقابل مدرنیته نشان می دهند. همچنین آن را مانع پیشرفت، ورزش و کار می دانند و بی‌حجابی را راه تجدد، پیشرفت و موفقیت در نظر می گیرند. از دیگر روش های حجاب زدایی، گسترش بی‌رویه تصاویر و ویدیوهای برهنه و بی‌حجاب در شبکه های اجتماعی برای افزایش تأثیرپذیری از بی‌حجابی، کمرنگ کردن ارزش پوشش در ذهن افراد و در نتیجه ترویج حیا زدایی است. به عبارتی متخصصان عملیات روانی برای کند و متوقف کردن رعایت پوشش اسلامی مخاطبان، پشتوانه احساسی عاطفی آنان را نشانه می روند و شور و احساس حاکم بر رفتارشان را به تدریج کمرنگ می کنند. خانم حاجی اسماعیلی، پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف.
فضای مجازی یکی از چالش های مهمی هستش که ما امروزه باهاش مواجه هستیم و خب نقش بسیار بسیار مهمی در ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی داره، و آن ناهنجاری‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی به صورت کلی که در واقع حجاب هم به عنوان یکی از اون آسیب‌های اجتماعی هستش که فضای مجازی تأثیر زیادی در ترویج این آسیب و ناهنجاری داره، و خب مکانیزم تأثیرش به این شکل هستش که اولاً فضای مجازی فضایی هستش که قبض‌زدایی میکنه کلن از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های جنسی، و به این شکل افراد، کاربرانی که در فضای مجازی هستن و استفاده از فضای مجازی میکنن، با دیدن صفحاتی که افراد تجاربشون رو نسبت به بیهجابی با اونها به اشتراک میگذارن، احساس همزادپنداری میکنن و احساس میکنن که اونها تنها نیستن که دارن این مثلا ناهنجاری رو تجربه میکنن، و وقتی که ببینن افراد دیگری هم هستن که مثلا دارن به این شکل زندگی میکنن و این نوع از سبک زندگی رو که بی‌حجابی باشه برای خودشون انتخاب کردن، اونها هم در واقع ترغیب میشن که بیشتر یعنی این رو دنبال بکنن. توجه به این نکته هم مهمه که فضای مجازی یه کاری میکنه که در واقع با هنجار کردن بحث بی‌حجابی داره کاری میکنه که حتی افراد محجبه هم میل پیدا میکنن به اینکه حالا اگر که چادری هستن میل پیدا میکنن به اینکه مانتوی بشن، و اگر که مثلا مانتوی محجبه بودن میل پیدا میکنن به اینکه یه مقداری مثلا به جای روسری از شال استفاده بکنن. من میخوام بگم که یه کاری با آدم ها میکنه که از طریق ساختن یک هویت جمعی مشترک حول مفهوم بیهجابی سعی میکنه که طرد بکنه افرادی رو که در این دایره نیستن، و اون افراد دیگه که خارج از این مجموعه و دایره هستن سعی میکنن که خودشون رو نزدیک بکنن به هنجارها و سبک زندگی افراد بیهجاب، و کم کم برای اینکه طرد نشن تمایل پیدا بکنن و گرایش پیدا کنن به سمت اونها.
بخشی از بدحجابی ها و بیهجابی های امروز جامعه از فضای مجازی رها شده آب می خورد، فضایی که به ظاهر خط قرمزهای فضای حقیقی را ندارد و افراد می توانند به راحتی خط شکنی کنند و انتشار تصاویر بیهجاب و عکس های خصوصی و خانوادگی خود را با بدحجابی و بیهجابی در فضای حقیقی جامعه نیز عادی سازی نمایند. این درست همان اتفاقی است که طی سالهای گذشته شاهد آن بوده ایم. هدف اصلی کمپین‌های همچون چهارشنبه‌های سفید و تشویق زنان و دختران جوان به بدحجابی و انتشار فیلم‌ها و عکس‌های بدحجاب یا بی‌حجابشان در فضای مجازی همین مسئله بوده است.
خانم دکتر مصلحی،
پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف.
تعامل اجتماعی، فرهنگی خصوصا و اخلاقی. شبکه‌های اجتماعی که از منشأ خارجی هستند قطعا این بستر رو برای این فراهم کردن که فرهنگ لیبرالیست و فرهنگ غالب جامعه خودشون رو در بین سایر ملت‌های جهان گسترش بدم. بنابراین اون بستری که وجود داره تعریف شده است و برای اخلاق خاصی تدبیر شده. گسترش اباحه‌گری یکی از اهدافی است که در فضای مجازی، در فضایی که با منشأ خارجی تدبیر شده، متاسفانه گسترش پیدا کرده. انگیزه کسانی که در این فضا دارن کار میکنن، خب انگیزه های مختلفی است. برخی برای سرگرمی وارد میشن، برخی حتی برای کار اقتصادی وارد میشن، و برخی هم با توجه به هدفی که از نوع کنشگری در این فضا تعریف کردن وارد این فضا میشن، که نوعا این تعداد قلیلی که وارد شدن و دنبال کننده های زیادی رو تونستن همراه خودشون داشته باشن، نوعا اینها به دنبال حیازدائی، ترویج فساد، ترویج سبک زندگی غربی و نوعا با رنگ خیانت و فردگرایی داره تبلیغ میشه، که هدف نهایی این نحوه سلوک و این نحوه ترویج سبک زندگی اضمحلال خانواده است. همونطور که میدونن عزیزان شنونده، خانواده به عنوان نهاد اصلی در هر جامعه مهمترین کارکردش انتقال ارزش‌های اخلاقی و ملی در بین همون جامعه است، در جامعه بزرگتر. بنابراین وقتی که که نهاد خانواده مورد متاسفانه هجمه قرار میگیره و ارزش‌های خانواده مزمحل میشه، انتقال ارزش‌ها در حقیقت اینجا دیگه کارکرد خودشون رو ندارن، یعنی این انتقال ارزش‌ها اتفاق نمیفته.
فرهنگسازی اصلی ترین راهکاری است که با آن میتوان رفتارهای افراد را کنترل کرد، چرا که بعد از اینکه تمایل برای انجام رفتاری در درون فرد به وجود آمد، با توجه به شرایط محیطی آن رفتار شکل میگیرد و به مرور تثبیت و در وجود فرد نهادینه و به فرهنگ تبدیل میشود. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های شخصی برای افراد به وجود می‌آورند و افراد می‌توانند با انتشار تصاویر بی‌حجاب و بدحجاب خود، پروژه عادی‌سازی و عرفی‌سازی بدحجابی را کلید بزنند.
خانم دکتر حمیز،
پژوهشگر حوزه حجاب و عفاف.
به هر حال شبکه‌های اجتماعی با ارائه سبک زندگی آلوده و با نجاست و با رفتارهای شیطانی سعی کردن که مخاطبان خودشونو اقناع بکنن و کسایی که اطلاعاتی نداشته باشن 100% جذب میشن. حالا ما وظیفمون چیه؟ ببینید، خداوند به پیغمبر چی فرمود؟ گفت وظیفه تو ابلاغ هدایت نیست. الان هم ما در برابر شبکه‌های اجتماعی باید ابلاغ رو به گونه صحیح اجرا کنیم، ابلاغ پیام خدا رو. ببینید الان جمهوری اسلامی منادی پیام خداست. امام خمینی رحمت الله علیه در 22 بهمنی که در صحیفه سجادیه شما مراجعه کنید، اونجا می‌فرماید سرآغاز حکومت الله بر جهان رو تبریک عرض میکنم. ببینید جمهوری اسلامی هدفش حکومت الله بر سراسر جهانه و الان همه چنین چیزی محقق داره میشه، یعنی خداوند داره کار رو پیش میبره برای ما. اما ما برای اقناع داخلی هامون باید چه کار بکنیم؟ باید واقعا به سبک زندگی که اسلام گفته پناه ببریم و او رو ابلاغ بکنیم، او رو ارائه بکنیم. پس راه حلی که ما برای دفع این صدمه های شبکه‌های اجتماعی داریم، گفتن حق و مکرر گفتن. هم حق رو بگیم، حجاب حق چی هست، رفتار حق چی هست، رفتار پاکیزه و بالنده و عقلانی چی هست، مکرر بگیم.
ریشه تمام این چالش ها به نظر می رسد فقدان آموزش سواد رسانه‌ای و فرهنگ حضور در فضای مجازی است که موجب شده تا بسیاری از پدیده های اجتماعی از جمله بدحجابی و بی‌حجابی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به موضوعی عادی تبدیل شود و با خط‌شکنی برخی چهره ها و سلبریتی ها شاهد عادی شدن چنین رفتارهایی در میان افراد عادی هم هستیم. از سوی دیگر این رفتارها و شکسته شدن خطوط قرمز نظیر حجاب در فضای مجازی باقی نمی‌ماند و به سطح جامعه نیز تسری پیدا می کند. به بیان دیگری، رها شدگی و وادادگی در فضای مجازی به خصوص در شبکه اجتماعی اینستاگرام موجب شده تا در دنیای واقعی هم با چالش‌های بیشتری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و به خصوص بحث حجاب و عفاف به عنوان یکی از مصادیق سبک زندگی و تغییر در نگرش افراد مواجه شدیم.
فردا 21 اردیبهشت ماه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی انشاءالله برگزار میشه و شهرهایی از کشورمون فردا برای این انتخابات آماده شده اند، مثل تهران، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس، ورامین، قرچک و خیلی از شهرهای کشورمون انشاءالله فردا شاهد برگزاری این انتخابات خواهیم بود.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه.
مردی که میخواهد همه رعنهای مردم را از آن خود کنند.
آقای
متعالی.
کسی که میخواهد همه رعنهای مردم را از آن خودش کنه.
خب اینم از جواب این دوست عزیزمون. خیلی متشکرم. نه چیزی نبود، صدا میدونم میاد، یه پرز نشسته بود رو میکروفون. عرضم به حضور شما که خب بنده مکعبی هستم از ده بالا و دوستدار شما و برای خدمتگزاری با جان و دل به اینجا اومدم تا بدون هیچ گونه تنگ نظری پاسخگوی سوالهای پرمهر شما باشم. ای مردم، شما برای چی باید به این وضعیت دچار باشین ها؟ چرا این همه فساد؟ چرا خط فقر؟ اصلا خط فقر چیه؟ چرا من و شما باید در صف گوشت بیسیم و شما 1 کیلو و من خادم شما 0.5 کیلو هم نتونیم تهیه کنیم؟ چرا؟ بله شما درست میفرمایید، اصلا هرچی شما بگین درسته. بریم سراغ سوالای شما. اما سوال اول، دوست عزیزی پرسیده که به شما چرا میگن مکعب و نمیگن مثلث؟ با عرض پوزش بسیار جواب این پرسش میدم. بریم سراغ پرسش دوم. دوست عزیز دیگری که از راه دوری تشریف آوردن، عزیزان بسیار سپاسگزارم از این که قدم رنجه فرمودید و از راه دور و نزدیک، نزدیکان، اشنایان، اقربا تشریف آوردن. وسیله ایاب و زهاب و مایاس، تشکر ویژه میکنیم از کسانی که با نثار دستگل و دیوار نوشت و پلاکارد و بنر و پلات و کاغذ ابراز همدلی نمودن تشکر میکنم. همونطور که میدونید در همین چند وقت اخیر تعدادی از اعضای خانواده رو از دست دادم و تعدادی دیگر رو هم هرچه تلاش کردم به دست نیاوردم و برای همین حسابی افسرده شدم. اما وقتی شما رو دیدم و وقتی شما این تکلیف رو برگردن من گذاشتین، تمام غمها و غصه ها رو دور ریخته و برای خدمت به مردم آب و خاکم به هر قیمت ممکنه حاضر به نثار جان، مال و غیره و زالک هست. بله شما درست می فرمایید، زیادگویی نکنم. چشم. پرسش سوم، پرسیده شده که کرسی های ده ما با کرسی های مجلس فرق میکنه که هر کی میشینه پاش خوابش میگیره. به 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 به، عجب سوالی. مطمئنن به این سوال پاسخ خواهم داد، ولی الان خیر، چرا که بنده حقیق نه خانواده ای دارم و نه کرسی که بتوانم همزاد بداری کنم. لیکن بعد از نشستن بر کرسی ملت و درک اون شرایط، حتما شما دوست عزیز رو به این جواب نزدیک خواهم کرد، یا جواب رو به شما نزدیک می کنم. در هر دو صورت فرقی نداره. پس ای ملت، به من رأی بدید تا بتونم جواب تمامی پرسش های شما رو بدم و از همین جا و از همین تریبون اعلام می کنم که من هستم چون شما هستید.
با نشستن بر کرسی مجلس، کرسی های پشت سر را فراموش نکنیم.